سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مقامات پاکستان و گروه طالبان افغان خواهان آغاز دوباره گفتگوهای صلح شدند. در گزارش‌های بین‌المللی میشنوید که در بغداد و چند شهر دیگر عراق قیود بر گشت و گذار وضع شده و با وصف آن تظاهرات برای سومین روز ادامه یافت. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان از ملاقات وزیر خارجه پاکستان با هیئت گروه طالبان انتقاد کرد. مقام های ایرانی می گویند طرح قتل قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس این کشور را خونسا کردند و تیم فوتبال بارسلونا نخستین پیروزیش در این فصل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا را دیشب تجربه کرد. تفصیل خبرها، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد به دیدار وزیر خارجه پاکستان با هیئت گروه طالبان گفت که چنین نشست ها نمیتواند به روند صلح افغانستان کمک کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت حکومت افغانستان هنوز هم شاهد تعهد طالبان به پروسه صلح نیست.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی میتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه. با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن، در انتخابات ما را تهدید کردن و هنوز هم روایت خشونت داره. ما هنوز هم تعهد را در گروه طالبان نسبت به صلح نمیبینیم.
او همچنان از پاکستان خواست که در از بین بردن پناهگاه های امن ترورستان در قلمرو آن کشور اقدامات جدی کند. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با نشر تصاویر از ملاقات امروزش با هیئت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر گفت مذاکرات یگانه راه حل بحران افغانستان است و به گفته او جامعه جهانی نیز از این موقف پاکستان امایت می کند. جزیات بیشتر تا دقایق دیگر. قول اردوی 209 شاهین می گوید در حمله هوایی هدفمند در ولایت بلخ 8 جنگجوی گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه این قول اردو آمده است که این حمله امروز در قریه آسیاب شراف مربوطات ولسوالی چمتال انجام شد. اعلامیه گفته در این حمله هوایی یک پناهگاه گروه طالبان هدف قرار گرفته. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ولسوالی چمتال در غرب ولایت بلخ واقع است که بر اساس گزارش‌ها گروه طالبان در آن فعالیت گسترده دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای خاص پلیس شب گذشته با راه اندازی عملیات یک موتر مملو از مواد انفجاری مربوط به گروه طالبان را در ولایت لوگر از بین بردن. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشت که این عملیات در مربوطات ولسوالی محمد آقی لوگر را اندازی شد که در آن موتر نو تویوتای فیلدر پر از مواد انفجاری از بین برده شد. و همچنان نوشته که جنگجویان گروه طالبان قصد داشتند تا از این موتر در عملاتشان استفاده کنند. طالبان مسلط هنوز در این مورد تبصره نکردند. اکنون هم از منطقه و جهان. شمار تلفات تظاهرات اخیر در عراق به 18 تن رسید، در حالی که بیش از 600 تن دیگر تا کنون زخمی شدند. یک افسر پلیس نیز در جمع کشته شده است. عراقی ها امروز برای سومین روز به اعتراضاتشان علیه حکومت ادامه دادند. دامنه اعتراض ها اکنون در جنوب این کشور گسترش یافته و بر علاوه بغداد، شهرهای ناصریه، اماره و هله عراق نیز شاهد این اعتراض هاست. معترضان از آنچه فساد، بیکاری، عرضه نشدن خدمات عامه، قطع انرژی و کمبود آب می دانند شکایت دارند. در پی گسترش اعتراضات قیود برگشت و گذار نیز اعلان شده است. گزارش ها کی هست که پلیس در برخی نقاط به هدف پراگنده ساختن معترضان از ساختمان های دولتی از گاز اشکاور، موترهای آب پاش، گلوله های رابری و تا اصلا استفاده کردن. یک مقام ارشد ایرانی میگوید قصد ترور قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس ایران از سوی استخبارات کشورهای عربی و اسرائیل خنسا شد. رسانه های ایرانی به نقل از حسین طیب رئیس امنیت سپاه پاسداران ایران گزارش داده که گفته است توطئه‌گران قصد داشتن با خریدن زمین در نزدیک هدیره آبایی قاسم سلیمانی 500 کیلوگرم مواد منفجره را در آنجا جاسازی کنند. طیب امروز در یک نشست خبری گفت که در پیوند به این قضیه چندین تن بازداشت شدند، اما او شمار این افراد و هویت آنها را روشن نساخت. با آنکه او از کدام کشور مشخص عربی نام نبرد، اما عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران است. و تیم فوتبال بارسلونا نخستین پیروزیش در این فصل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا را دیشب تجربه کرد. بارسلونا در دقیقه سوم بازی گل خورد، اما سپس با دو گل عریفش انتر میلان را در کمپ نو شکست داد. لیونل میسی سر تیم ارجنتینی بارسلونا که پس از مصدومیت دیشب دوباره به میدان مسابقات برگشت به خبرنگاران گفت هنوز هم اس می کند که به روال اصلی بازی خود بر نگشته.
تلاش خود را میکنم. از آغاز فصل تا به حال نخستین بار است که 90 دقیقه یک مسابقه را کامل بازی کردم. خوشحالم که با نتیجه خوب پایان یافت. البته که هنوز احساس خستگی میکنم. به روال اصلی بازی خود بر نگشتم، ولی با ادامه مسابقات به ریتم اصلی بازی خود خواهم رسید.
با پیروزی دیشب بارسلونا پس از تیم دورتموند با 4 امتیاز در ردیف دوم جدول گروه F قرار گرفت. انتر میلان و سلاویا پراگ در دو رده اخیر جدول جا دارند.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. مقامات پاکستان و طالبان افغان خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح شدند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در مورد نشست چهار جانبه بین آمریکا، روسیه و چین و پاکستان میگوید
پروسه ای که در او محوریت دولت افغانستان و مالکیت مردم افغانستان در او نباشد، موفقیت در پی ندارد.
گزارشی هم داریم در مورد این که در بغداد و چند شهر دیگر عراق قیودات بر گشت و گذار وضع شده، اما تظاهرات برای سومین روز ادامه یافت. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبرند. پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، مثلا حال کسایی است که حتی نام خود تغییر دادند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
مادر مرمیشه میوپزی که انده انترنت مصروف استین، وقتتان سفری میکنین، بجای ازو یک جلد کتاب بگیرین بخوانین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات پاکستان و گروه طالبان افغان خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح شدند. وزارت خارجه پاکستان میگوید هیئت طالبان که در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده است، با شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده است. این در حالی است که شماری از افغانها میگویند هرگاه گفتگوهای صلح دوباره آغاز شود، باید جزئیات آن با مردم شریک ساخته شود. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان، وزیر خارجه آن کشور گفته است که این سفر با آغاز دوباره گفتگوهای طالبان و آمریکا کمک میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است شاه محمود قریشی در دیدار با هیئت طالبان تاکید کرده که مشکلات افغانستان از روی جنگ حل نمیشود و هر چه زودتر باید گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. شاه محمود قریشی در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که آمریکا و طالبان به زودی گفتگوهای صلح را اثر گیرند تا راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان هموار شود. آقای قریشی در این دیدار همچنین گفته که پاکستان می‌خواهد با صداقت کامل با پروسه صلح افغانستان همکاری کند تا در این کشور ثبات برقرار شود. اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست در شورای روابط خارجی آمریکا گفته است که اگر برخی کشورها با وسیله دست‌نشانده‌های خود جنگ در افغانستان را ادامه دهند، وی با این کشورها مسئله را واضح می‌سازد.
جامعه افغانی از پاکستان خواهان تضمین شمار از مسائل است. با باور من آمریکا هم این خواست را دارد. اینکه در امضای هر گونه توافق میان حکومت افغانستان و طالبان پاکستان باید دست درازی نکند. باید این توافق را رعایت کند و به آن احترام داشته باشد.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که این سفر هیئت طالبان به پاکستان در خصوص صلح افغانستان کمک نمی کند. با گفته آقای صدیقی میزبانی از یک گروه ویرانگر خلاف اصول و روابط میان کشورهاست. وی افزوده است که اگر پاکستان میخواهد در برقراری صلح در افغانستان به گونه صادقانه همکاری کند، باید پناهگاه های ترورستان را در خاکش از بین ببرد. از سوی دیگر طالبان گفتند سفر آنان به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. مولوی شهاب الدین دلاور عضو دفتر طالبان در قطر در یک مصاحبه که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته است که هیئت 12 نفری طالبان با مقامات پاکستانی بر علاوه موضوعات سیاسی روی مشکلات سفر افغانها به آن کشور نیز بحث می کند.
این یک سفر رسمی است و به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. در جریان این سفر بحث ها روی موضوعات سیاسی متمرکز خواهد بود، اما در کنار آن روی مشکلات رفت آمد افغانها به آن کشور نیز گفتگو می کنیم.
از سوی دیگر شماره از افغان ها میگویند که اگر گفتگوهای سال دوباره آغاز شود، باید تمام جزئیات آن با مردم شریک ساخته شود. افضل زیار و ناهید در خصوص آغاز احتمالی دوباره گفتگوهای سال بر رادیو آزادی گفتند:
جنگ طالبان مسلح با حکومت افغانستان است. پس به همین اساس برای نگه داشتن وقار نظام شرکت حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح ضروری است. افغانها هم باید به گونه واضح از مذاکرات با خبر شوند، به خاطر که قربانان جنگ امینها هستند.
اگر گفتگوهای صلح دوباره آغاز می شود، باید در قسمت زنان هم توجه شود، به خاطر که بیشتر قربانیان را زنان تشکیل می دهند.
گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان مسلح نزدیک به 9 ماه ادامه یافت، اما دونالد ترامپ در 7 سپتامبر دستور متوقف شدن گفتگوها میان آمریکا و طالبان را داد. وی در صفحه تویترش نوشت که طالبان برای دست یافتن به موضع برتر در گفتگوهای صلح مسئولیت یک حمله را در کابل پذیرفت که در این حمله یک سرباز آمریکایی و 11 غیر نظامی افغان کشته شدند و به همین خاطر گفتگوهای صلح را متوقف کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان در مورد نشست 4 جانبه بین آمریکا، روسیه، چین و پاکستان میگوید این نشست نتیجه در قبال ندارد. این وزارت تاکید کرده است که باید همه تلاش‌های صلح به رهبری دولت افغانستان صورت بگیرد. اخیراً نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که این نشست در ماه اکتبر دایر خواهد شد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
مقام‌های افغان در واکنش به نشست 4 جانبه آمریکا، روسیه، چین و پاکستان درباره افغانستان در روسیه میگویند برگزاری چنین نشست‌ها بدون حضور دولت افغانستان پیامد مثبت ندارد. ناجی انوری رئیس عمومی ارتباط استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
تجربه گذشته ما نشان داد که پروسه‌ای که در او محوریت دولت افغانستان و مالکیت مردم افغانستان در او نباشد، موفقیت در پی ندارد. ما چند وقت پیش هم شامل نشست‌ها و مذاکرات بودیم که متأسفانه دستاورد چندانی نداشت.
وزارت دولت در امور صلح میگوید از برگزاری این نشست اطلاع رسمی ندارد. ریاست جمهوری افغانستان نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. این در حال است که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به تازگی با آژانس آنادولو ترکیه گفته است روسیه در مورد برگزاری نشست دیگر کار میکند. به گفته وی این نشست میان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در ماه اکتبر در روسیه برگزار خواهد شد، اما وی زمان دقیق این نشست را بیان نکرده است. این نشست در حال برگزار خواهد شد که روند گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان ماه پیش متوقف شد. در همین حال لطیف نظری تحلیلگر روابط بین الملل میگوید اجماع کشورهای بزرگ و منطقه‌ای برای تقویت روند صلح مهم است.
یک از چالش‌های پروسه صلح افغانستانی بود که تعارض منافع میان قدرت‌های بزرگ منطقه و فرامنطقه وجود داشت. بنابراین وقتی کشورها به یک اجماع نظر دست پیدا میکنه، مفهومش هستی چالش برداشتن میشه.
وی تاکید دارد که باید این کشورها بر طالبان فشار بیشتر وارد کنند تا این گروه به گفتگو با دولت افغانستان حاضر شود. دو ماه پیش به تاریخ 10 و 11 ماه جولای نیز نشست چهارجانبه این کشورها در پکن چین برگزار شد و اشتراک کنندگان بر آتش بس مذاکرات بین الافغانی فراگیر میان دولت، طالبان و دیگر افغانها و کاهش خشونتها تاکید کردند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
مؤسسه دیدبان آزاد افغانستان میگوید گزارش هایی را در اختیار دارد که ده ها دستگاه بیومتریک در 5 ولایت افغانستان مفقود شده است. این در حال است که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید شکایت هایی را در این مورد در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نگرانی ها در پیوند به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افزوده می شود و حالا نهادهای ناظر انتخابات از ناپدید شدن ده ها دستگاه بایومتریک سخن می گویند. مؤسسه دیدبان آزاد افغانستان می گوید تا اکنون ناظران این مؤسسه در مورد ناپدید شدن این دستگاه ها در ولایت های فراه، نیمروز، اروزگان، پکتیا و خوست گزارش دادند. مبین ایماق رئیس این نهاد به رادیو آزادی می گوید که بیشتر این دستگاه ها در بخش های ناپدید شدند که حضور طالبان پر رنگ است.
نوار تصویری اکثریتش از ولایات پکتیا و خوست و فراه و نیمروز و اروزگان است. اما کمیسون در این قسمت نباید خاموشی اختیار بکنه. حد بروز هم که شده از اون مناطق بروز شده که تحت سایه دولت نیست، مراکزی که بایومتریکا دسترس مردم قرار گرفته شده.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید که شکایت هایی را در موارد گوناگون تخلف های انتخاباتی در کمیسیون شکایات ثبت کرده و ناپدید شدن دستگاه های بیومتریک نیز موضوع بخش از این شکایت ها است. زبیر حبیبزاده سخنگوی این نهاد:
نگران تأخیر رسیدن دستگاه بایومتریک به مرکز است و هر قدری دستگاه ها با تأخیر به مرکز برسه ممکن است دستبرد ها در صورت گیره و شک و گمان ها را برای عدم شفافیت پروسه بیشتر بکنه. نگرانی ها از دستبرد از دستگاه بایومتریک در ساحات است که اونجا متاسفانه دسترسی اینترنت یا هم شبکه های مخابراتی نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش های ناپدید شدن دستگاه های بیومتریک را شایعه بی‌بنیاد می داند و می گوید که برخی نهادها با پخش این شایعه به اعتبار انتخابات آسیب می رسانند. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون:
ما در حال تهیه گزارش واقعی از تمام کارکردهای ما هستیم. اینکه نهادها بی اسناد سخن می زنند برای ما پذیرفتنی نیست. با این سخنان بی‌بنیاد تلاش به صدمه زدن به پروسه را نداشته باشند. ما را بگذارند که در هر مرحله برای مردم ما معلومات دهیم.
به هر قدم که افغانستان خلق تا واقعیت بینانه معلومات رانید.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، اما ناظران انتخاباتی در این مورد اظهار نگرانی کردند. شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر میگویند آرای دارای اطلاعات بایومتریک معتبر است. کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که تنها چنین آرا را اعتبار میدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر هماهنگی مساعدت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید در جریان یک هفته بیش از 14,000 تن در ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان بجا شدند. این در حالی است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از ادامه کمک‌های اولیه به این بجا شدگان خبر می‌دهد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
تازه ترین گزارش دفتر نمایندگی ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا نشان می‌دهد که به دلیل درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مسلح دولت، بیش از 14,000 تن در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز و بغلان در شمال شرق افغانستان آواره شدند. بر بنیاد این گزارش، بیشتر این بجا شدگان از ولایت تخار هستند و تلاش‌های نهادهای کمک رسان برای کمک رسانی به این بجا شدگان جریان دارد. شماری از بجا شدگان تخار که از مناطق ناامن این ولایت به شهر طالقان مرکز تخار آواره شدند، بر رادیو آزادی میگویند برای برخی بجا شدگان کمک‌های صورت گرفته است، اما شمار دیگر از این کمک‌ها برخوردار نشدند. جان محمد و خیر محمد دو تا از این بجا شدگان میگویند
دو طرفه جنگ حادثه گرفت مردم خسته مانده و دیگه یک جان خود کشته دمی جامدم چی دیگه بعضی مردم خیمه گرفته بعضی مردم تا حساب البسا چیزا صاف اصلا برش دست گرفته نیست
و کسایی هست که خیمه گرفته کسایی نگرفته دولت اگر وقتی چی باشه باید مشکل در کل مردم باید رسیدگی بکنه کل مردم باید دولتش برسه فعلا یک خانه هست که اصلا هیچ خیمه نگرفته زیر آفتاب زدن برام زندگی داره
شماری از بجا شدگان کندز و بغلان نیز میگویند تا کنون نهادهای امداد رسانی کمک در اختیار آنان قرار ندادند. آنان میگویند که از یک سو جنگ در مناطقشان جریان دارد آنان برگشته نمیتوانند و از سوی دیگر حکومت و نهادهای کمک رسان با مشکلات آنان رسیدگی نمیکنند. صفی الله باشنده کندز و امرالله باشنده بغلان به رادیو آزادی میگویند
ندام ما کسی کمک میتنه کمک میه سکای ما بسته دمی خونه کدم ماری شده دم خاک و خاک باد مونم خیمه زدم یه ششتیم امنیت میخوایم اگر امنیت نماشه یک کمک دم ما برسه که ما اونجا یک پرده چاره خود بکنیم
فقط ما شاهد حضور یک تعداد خبرنگارای رسانه های تصویری و صوتی هستیم در ساحه اونجا میان یگان شرط خبری تهیه میکنن دیگه از مؤسسات و از دولت و از نهادهای خیریه هیچ کدام خبری نیست و از هیچ کس چیز رپرسان هم نمیکنن
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با تایید آمار بجا شدگان در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز و بغلان میگوید که برای 4500 بجا شده در تخار و برای برخی بجا شدگان سه ولایت دیگر کمک‌های لازم صورت گرفته است و روند کمک رسانی به این بجا شدگان ادامه دارد. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که این وزارت با همکاری نهادهای کمک رسان و بجا شدگانی که در کمپا مستقر شدند به گونه منظم کمک میکند. به گفته او روند کمک رسانی به بجا شدگانی که در خانه‌های خویشاوندان و نزدیکان خود مستقرند با مشکل مواجه است.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت ربات است اونجا مشخص ساختیم کمپ ایجاد شده مواد غذایی مواد غیر غذایی عملا توزیع شده است اما تعداد خانواده‌هایی هستند که بیجا میشن از دلوسوالیا و از قریجات از نیروهای صبلوگوری را تعیین میکنن میان به مرکز شهرها باز اینجا مثلا خانواده اقارب دوستانشان هستند در مرکز شهر به خانه اونا پناه میبرن اونجا پناه میبرن باز روند کمک رسانی ما یک مقدار با چالش مواجه میشه
مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگویند در صورت ادامه وضعیت آنان بودجه و امکانات لازم را در همکاری با نهادهای کمک رسان در اختیار دارند تا کمک رسانی کنند.
تعدادی از هنرمندان تئاتر هرات نمایشات زنده تئاتر را با محتوای سال در 7 ولایت افغانستان آغاز کردند. آنها از آمادگی برای هنرنمایی در مناطق تحت کنترل طالبان نیز خبر دادند. میگویند که این گروه باید از جنگ دست بکشد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
هزاران آرزو به زیر از این خاک دفن شده.
اجرای هنرمندان تئاتر هرات که سفرشان را به هدف اجرا به ولایت‌های کابل، بلخ، بامیان، جوزجان، پنشیر، ننگرهار و بدخشان آغاز کردند. این کاروان تحت نام تئاتر صلح برای همه متشکل از 20 هنرمند تئاتر به هدف رساندن پیام صلح‌طلبی ایجاد شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به پیامد مثبت کاروان موسوم به تئاتر صلح برای همه خوشبین است.
این پروگرام بیشتر به هدف بلند کردن صدای صلح در افغانستان و برای جهانیان است از دریچه هنر و از طریق هنر
قرار است که به کاروان تئاتر صلح برای همه هنرمندان تئاتر از ولایت‌های دیگر نیز ملحق شوند فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات میگوید که روی تاثیرگذاری محتوای اجرای هنرمندان تئاتر زیاد کار شده است
با دیدن اجرای از این نمایش هرچند که بسیار قلب بسیار سنگینی داشته باشه ولی اشکو از این میره متوازی واقعا بسیار یک نیازه من این صحبت برای مخالفین دارم و این نمایش هم به دو زبانه که هم پشتو هم فارسیه
هنرمندان تئاتر هرات برای اجرای تئاتر آماده رفتن در مناطق ناامن افغانستان برای تامین صلح هستند یعقوب امینی و فاطمه حسینی دو تن از هنرمندان تئاتر امیدوار هستند که هنرشان تا حدودی بر کاهش خشونت‌ها در سطح افغانستان مؤثر واقع شود.
ما هدف ما اینه که به منطقه نوام بریم و این نمایش را اجرا کنیم که برادران نارضی ما متوجه بشن که جنگ فایده نداره، جنگ بس است. مردم افغانستان هم به آرزوی صلح آرامش میخوان.
پیام ما اینه برای همگی که صلح انشالله به افغانستان بیایه که جوانای ما بتونن زندگی کنن، بتونن درس بخونن، بتونن به جامعه خدمت کنن.
برگیری از هنر تئاتر برای ختم جنگ در افغانستان تا هنوز هم تجربه نو پنداشته می شود و توقع می رود که در این بخش برای سلطلبی بیشتر کار شود.
سال خون زندگی در پیکر هستی بود.
دیده شود تا صدای آوازخوانان و اجرای هنرمندان تئاتر دوشا دوش یکدیگر به چی میزانی در راستای کاهش جنگ و خشونت مؤثر تموم خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیکر هستی ز خون زندگی خالی مباد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تظاهرات ضد حکومت در عراق با وصف اعلام قیود بر گشت و گذار امروز برای سیومین روز پیهم ادامه یافت. حداقل 19 تن در جریان این تظاهرات خشونتبار کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تظاهر کنندگان در اعتراض در برابر فساد اداری و بیکاری به سرک ها برآمدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
تظاهرات ضد حکومت در عراق با وجود اینکه در بغداد و چندین شهر دیگر قیود گشت و گذار وضع شده است، امروز برای سومین روز پیهم ادامه یافت. مقامات صحت عامه گفتند که با کشته شدن 10 نفر شب گذشته در جنوب کشور، شمار کشته شدگان تظاهرات به 19 نفر رسیده است. صدها تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که شب گذشته 5 نفر در شهر اماره و 5 تن دیگر در شهر ناصریه کشته شدند. از جمله 5 نفری که در ناصریه کشته شدند، یکی آنها پلیس بود. مقامات می افزایند که در تظاهرات امروز 45 نفر و برخی توسط مرمی های رابری زخمی شدند. در این میان مقامات دولتی گفتند که حکومت به خاطر ناآرامی ها در بغداد و جنوب کشور یک گذرگاه سرحدی با ایران را مسدود ساخت. گذرگاه خسرو در ولایت دیاله تا امر ثانی مسدود شده است. تلویزیون دولتی ایران هم گفت که این گذرگاه به علت ناآرامی ها در عراق مسدود شده است. نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن مظاهرچیان تیراندازی کرده از گاز اشکاور و مرمی های رابری نیز استفاده کردند. تظاهر کنندگان خشمگین برای اعتراض بر فساد اداری، بیکاری و خدمات ضعیف برق و آبرسانی به سرک ها برآمدند. این تظاهرات نخستین چالش داخلی در برابر حکومت صدر اعظم عادل المهدی پنداشته می شود که یک سال پیش به قدرت رسیده است. دسترسی به اینترنت در عراق قطع شده است. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که دسترسی به فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و واتساپ در سرتاسر عراق جز منطقه کردستان قطع می باشد.
پیام ها و نظریات شما
یاسدین هستم، از ولایت لغمان به تماس هستم. میگم معاشات ما کم اولا میشه، 2000 تا 3000 کم اولا میشه و دوم نصر ما اولا میشه، 15 روز 14 روز دیر میشه باز اولا میشه. یعنی میداری که به مسئولین راجی کنیم.
در نظر شما ولسوالی شمازده هم کلام شده کندک اول ولسوالی شمازده ولایت زابل تقریبا دم و مشه ماشوهای ما بنده ولایت زابل برادر لوی دو ماشوهای ما مدت اینه نو ماشوهای ما دیگه هم قلب خود دموم میشه. لطفا برادی آزادی توجه کنین، امیره دو وزیر دفاع برسانین در کلان تقریب لطفا مراجعه کنین. سلام علیکم، خدافیز.
سلام ما برادران سربازای کو دشته بشنو،
امیدم با قماندان سرالای قوه مسلح افغانستان رئیس جمهور ما برسان در وزارت داخله تاریخ 23-25 ماش میگیره، ریاست امنیت در 25 ماش میگیره. ما اردوی افغانستان عظیمی ما کسیم تیر میشه، این 20 روز 25 روز از ما تیر میشه، ما شما رو میتن. حالا ما روزگار داریم، کرای خانه داریم، تا بالا داریم. امین ما خانه ما فامیلای ما و تکلیف از این وطن مبارزه و دفاع میکنیم و میخوام ما شما رو وقت بکنم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد به دیدار وزیر خارجه پاکستان با هیئت گروه طالبان گفت که چنین نشست ها نمیتواند به روند صلح افغانستان کمک کند. یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دید. قول اردوی 209 شاهین میگوید در حمله هوایی هدفمند در ولایت بلخ 8 جنگجوی گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. این حمله هوایی در مربوطات ولسوالی چمتال امروز انجام شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای خاص پلیس شب گذشته با راه‌اندازی عملیات یک موتر مملو از مواد انفجاری مربوط به گروه طالبان را در ولایت لوگر از بین برده است. به گفته سخنگوی این وزارت، طالبان قصد داشتند تا از این موتر در عملیاتشان استفاده کنند. شمار تلفات تظاهرات اخیر در عراق به 18 تن رسید، در حالی که بیش از 600 تن دیگر تا کنون زخمی شدند. عراقی ها امروز برای سومین روز به اعتراضاتشان علیه حکومت ادامه دادن و یک مقام ارشد ایرانی میگوید قصد ترور قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس این کشور از سوی استخبارات کشورهای عربی و اسرائیل خونسا شده است.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. اینک توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم جاوید حسنزاده.
فدراسیون تکواندو افغانستان گفته است که مسابقات تمریناتی تکواندو میان جوانان و نوجوانان برای آمادگی و منظور شرکت در مسابقات بین المللی توکیو در آینده نزدیک راه اندازی می شود. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 32 جوان و 40 نوجوان شرکت خواهند کرد. با گفته آقای سکندر، از میان این تعداد 8 تن از تیم جوانان و 10 تن دیگر از تیم نوجوانان برای شرکت در مسابقات بین المللی توکیو انتخاب می شوند. رئیس فدراسیون تکواندو همچنین گفته که مسابقات بین المللی تکواندو تا یک ماه دیگر در توکیو آغاز می شود. ریاست تربیت بدنی افغانستان از آغاز مسابقات تمریناتی والیبال ساحلی در کابل خبر می‌دهد. عارف پیمان مسئول مطبوعاتی این ریاست روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسابقات دیروز آغاز شده و تا 3 روز دیگر ادامه می‌یابد. با گفته آقای پیمان، در پایان این مسابقات بازیکنان برتر برای تیم ملی والیبال ساحلی انتخاب می‌شوند. آقای پیمان گفت که مسابقات جاری میان 16 تیم راه‌اندازی شده و تا هفته آینده ادامه خواهد یافت. در رشته مسابقات سه جانبه 20 آوره میان سنگاپور، نیپال و زیمبابوه، امروز سنگاپور و زیمبابوه در برابر هم با میدان می روند. در این مسابقات سه جانبه زیمبابوه، نیپال و سنگاپور را پشت سر گذاشت. از سوی دیگر مسابقات تست یا بازی 5 روزه میان آفریقای جنوبی و هندوستان برای روز دوم ادامه دارد. تیم هندوستان در اننگز اول با از دست دادن 7 بازیکن 502 دوش را برای آفریقای جنوبی هدف تعیین کرد. در همین حال پاکستان رشته مسابقات 5 آوره را از سریلانکا برد. از میان 3 بازی 1 بازی به دلیل ریزش باران با نتیجه مساوی پایان یافت، اما 2 بازی دیگر را پاکستان برد.
سپاس از همکارم جاوید حسنزاده که با تازه ترین اخبار ورزشی با شما بود. حال توجه کنید به برنامه یونسف برای کودکان و به ترتیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چینه و یک نام را انتخاب کنیم. نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم. که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم. امین نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر و دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در او زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو هم اگیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونیم که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم ما نصرت عمر است و نامش را به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد آسم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشد که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بچد ختم اونا. نام خودم آسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلیسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همو یک بچه معیوب بود آسم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم باز بچه ها خنده می کردن می گفت آسم معیوب در سریال که کار کردی، باز همو حرکت های معیوبی را می کردن دست خدا و همو حرکت ها را می کردن. و اونا پیام می ایست که باید خنده نکنن چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکنند باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنند.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنند، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیانشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویس عمر در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حال ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود اقدار مالک از موجای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. این گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نام شما مانده یا مادر کلان به دل خود، وقتی که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که او نام شایستش باشه و از سبا از او نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشه، نامایی را که مثلا معنا نداره او نام را نمانند.
نام ها بازتاب دهنده فرهنگ های گوناگونند که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادند. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه، بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میده برش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه در آخرش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نامها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، اینطور چیزه ای که پسوندش جان کدش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میایه، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میایه. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنند، کدام شیوار استفاده کنند؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنند. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمی نمیزار کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم ایره بگذاره به کسی که دی یوزه کمی میفهمن. مثلا دی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شه. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش آتیش هم گفتیم یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تأثیر عجیب را ارتباطی داره. یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا وادم که شما نامش زمره میمانین شاید مطور مثل شیر واریگان حرکت ها و کارهای شیری شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمانین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز دیگه چی بخواید بکنین با وادم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو وا داره. مثلا کسی که شما نامش میمانین یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی قدیم یک کس بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پوزخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به کشور، به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود خما بریم و نامه را برگزینیم و این نامه را بر اولاد خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا ما یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
کوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روزتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا شما در خانه کتاب مطالعه می کنید؟ چرا در این اواخر مردم کتاب نمی خوانند؟ و چطور می توانیم در خانواده فرهنگ مطالعه را رایج بسازیم؟ در این برنامه آشیانه نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از فرهنگیان کشور را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری ارائه می دهد.
شنونده های گرامی، کتاب دریچه است به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند. کتاب که بخش مهم زندگی بوده و دوست بسیار خوب است میان تمدن‌ها حیثیت پل را دارد. ملت‌های بزرگ جهان که به تمدن‌های بلند رسیدند و دارای نویسنده و محققین مشهور می‌باشند، فرهنگ کتابخوانی در آن زیاد بوده و به مطالعه وقت معین گذاشته و به آن ارزش می‌دهند. وقتی که مردم یک کشور به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه ارزش قائل شوند، در حقیقت هویت فرهنگی خود را ثابت می‌کنند. ولی برعکس، عدم مطالعه جامعه را محو و نابود می‌سازد. در کشور ما پایین بودن سطح مطالعه ناشی از ناشنایی و عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی است. چنانی که سهیلا باشنده مکرارایان سوم که خانم تحصیل کرده است میگوید، تمام اعضای خانواده هم به مطالعه علاقه مندند و مطالعه از سوی والدین تأثیر مستقیم بالای اولاد دارد.
در خانواده ما مطالعه فوق العاده مروج است. همیشه اولادای ما زیاد به کتاب و کتاب خواندن سر کار دارن. خ خودمون تا جایی که توان دارم. اما اون لحظه که من فارغ میشم حتما یک کتاب میخوانم، به خاطر که وقتی که من مادر خانه هستم مطالعه میکنم، اولادم طرف من وقتی میبینن اونم علاقه من میشن که باید مطالعه کنن. مادر که توجه به تربیه اولاد خود یا باینده اولاد خود داشته باشه، سواد خودش مطرح نیست. برزی که در کشور ما خو مادرای سابقه ها کلشون با سواد نبودن، اما اون مادر که توجه داشته باشه باینده اولاد خود، حتما اولاد خود به مطالعه کردن و به درس خواندن تشویق میکنه. اگر یک کتاب داستانی یک کلان برای اطفال، اگر کتابای داستانی طفلا را آدم میخونه، حتما کلا طفلا متوجه میشن، علاقه میگیرن، ولی برای بزرگسالا میشه کتابای علمی باشه.
گفته می شود هر قدر فقر فرهنگی و بیسوادی در خانواده به ویژه در قشر زنان بیشتر باشد، گرایش به کتاب و مطالعه در جامعه کمتر دیده شده. صفیه باشندی خیرخانی کابل می گوید سواد ندارم و از کتاب خواندن بدم می آید، چرا که می بینم مردم با سواد که در دولت کار می کنند جز معاش ناچیز هزینه دیگری ندارند. فرزندانم را به کسب تشویق می کنم نه به مطالعه و کتاب خانی.
من اول خودم هیچ سواد ندارم، اما کسی که سواد داره چی کرده؟ هیچ چیز نکرده. سه تا دخترم صنف ده مکتب بود، از مکتب کشیدمش. بچه من امیال یکی صنف ده مکتب شده و یکی دیگه هیچ از صنف شش بالا نمیره، به خاطر اینکه من یکی سواد یاد بگیره خوب است. حالا من کسی که درس هم خوندم 5000 6000 ماش، کسی که مثلا مکتب نخونده یا درس نخونده، هم یکی سواد یاد گرفته، مصاحب یک دارایی، یک پیسه، یک چیز خوش شده. کسب تو چیز است که در سر دنیا که بری میگه دست گل است، هر یک بری نان سر سنگ.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید در عجبم از مردمی که به غذای جسم خیش چی بسیار اهمیت می دهند، ولی نسبت به کتاب و مطالعه که برای تغذیه روح آنان است اینچنین بی اعتنا و بی توجه هستند. مسیح الله محصل فاکولته شرعیات پوهنتون کابل می گوید مطالعه و فرهنگ کتابخوانی جزی از زندگیم است، چون این عمل وسیله شناخت خود و بشریت است.
مطالعه کردن در مجموع بسیار مفید است، به خاطر که یکی خود ذهن آدم فعال میمونه و به خاطر دین اسلام خوب است، چون صریح حکم قرآن است که میگه اقرا، بخوان. بخوان به معنی همین که مطالعه کردن و خواندن است، که مطالعه وقتی که نداشته باشیم از امور دین و یا از مسائل دیگه آگاه نمیباشیم. وقتی که ما وقت خود به اجازه ای میگه حرام میاد، مطالعه کردن به خاطر خوب است که از غیبت، از گناه، از همه چیز ما را خلاص میکنه و معلوماتمون بیشتر میشه. اگر ما مطالعه در مورد بین الملل داشته باشیم یا امور بین المللی داشته باشیم، میفهمیم که مردم جهان چی میکنن، در کجا هستن و چی میخواهن.
باید گفت با آمدن تکنولوژی که همه را به خود مصروف ساخته و به نترت مطالعه صورت میگیرد و ادهی هم اگر مطالعه میکند از طریق اینترنت و فیسبوک گاهی موضوع مورد ضرورت خود را پیدا نموده و میخوانند. اما والدینی که برای کودکان خردسالشان قصه میگویند یا میخوانند و خیلی زود برای سرگرم کردن آنها کتابهای تصویری در اختیارشان میگذارند و به پرسش کودک درباره تصاویر و قهرمانهای داستانها جواب میدهند، بدین ترتیب نخستین سنگ بنای مطالعه در فرد گذاشته می شود. شکریه کوهستانی باشنده شهر کابل می گوید مرا از طفلی به مطالعه واداشتند که تا امروز به مطالعه عادت دارم. وای در مورد فواید مطالعه می گوید
مادر من میشه میفرزی که انده اینترنت مصروف استین، وقتتان سفری میکنین، بجای ازو یک جلد کتاب بگیرین بخوانین، چون در کتاب فواید زیاد است، از اسلام گرفته تا بخشای علمی و اجتماعی و اقتصادی، همه چیز در برگیرنده علمی است. با وجوده که مادر من قناعت دادم که در اینترنت ما میتونه موضوعات خوبک کتاب و پندنامه ها و کتاب شاعرها و حتی کتاب های علمی را سرچ کنیم، میخوانیم، حتی نظر دریاتم دادن میتونم. سر از او میگنه کتاب یک چیز دیگه است که جای زیر گرفتن نمیتونه. ما زیاد پی بردیم که ما باید مطالعه کنم یکان داستانه علمی و تحقیقی را از طریق فونبک موبایلم که نمیام در ایچه یک کتاب است، از این میتونم دنبال کنم.
ما میتوانیم مطمئن باشیم که فرزندانمان از کودکی شوق به خواندن پیدا کنند و انگیزه مطالعه کردن در آنان به وجود آید و مطالعه کردن را جزء از زندگی خود بدانند. بدون شک در هر دوره از زندگی خود به هر طریقی که شده مواد و مطالب مورد نیاز را به دست آورده و مطالعه می کنند. سریا رئیس زاده کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید اگر بخواهیم میتوانیم برای مطالعه وقت بگذاریم و من نتیجه موفقیتم را در مطالعه میبینم.
ما اگر ما خواسته باشیم که برای خود یک تایم برای مطالعه داشته باشیم، بدون شک یکی از اوقات خود میتونیم برای مطالعه اختصاص بدیم. مثلا در جریان کار، در جریان راه، مثل که در کشورهای دیگه معمول است، حتی در سرویس، در جریان هر حالت زندگی خود و یک تایم دارن برای مطالعه کردن. ما و شما مگر خواسته باشیم میتونیم 15 دقیقه وقت خود که بیکار هستیم برای مطالعه اختصاص بدیم و ما خود ما منعیس کلان یا بزرگ فامیل میتونیم فرزندان خود به مطالعه تشویق کنیم. ما خودم یگانه گزینه که تانستیم بیشتر راز موفقیت ما دایی بوده که بیشتر ما مطالعه داشتیم. از هر چیزی که خواستیم سر از او چیز تجسس کنیم، ابتدا باید ریشه از او را پیدا کنیم و او تنها میتونه با مطالعه میسر شود که ما تانستیم ایره در زندگی روزمره خود به اصطلاح تجربه کنیم و از استفاده کنیم.
و اگر بخواهیم فرهنگ مطالعه را در بین قشرهای جامعه گسترش دهیم، باید از مطالعه تنها راهی برای پر کردن اوقات فراغت نباشد و همواره باید سعی کرد که مطالعه به صورت کیفی مد نظر قرار گیرد. لیلا نوری باشنده کابل به این باور است که مطالعه گره گشا و سهولت کارهای روزمره انسان است. بنابراین آن را در خانواده ها عام بسازیم.
فرهنگ مطالعه خو یک چیز حتمی است در خانواده و فامیل، به خاطر از اینکه وقتی که خود آدم مطالعه نداشته باشه هم فامیل که امروز هم زندگی میکنه با دوست شوری و سختی روبرو میشه. پس کسی که در خانواده کلان است، یا باعث مادر یا خواهر کلان یا اعضای فامیل امو خانواده، باید مطالعه داشته باشه تا بتونه فامیل خود کمک کنه در همه عرصه ها، یا اولادا یا فرزندای خود تشویق کنه تا بتونن برن به کتابخانه مراجعه کنن، مشکلات روزانه خود طریق مطالعه رفع کنند. و در بخش های مکاتب هم ضرورت است که باید درس خینا میگیرن، باید هم مطالعه کنند شاگردان مکتب در راستای درسی خود.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، مطالعه چیست و چطور می توانیم فرهنگ مطالعه را در خانواده ها ترویج بدهیم؟ چرا در برخی خانواده ها نسبت به علم و دانش و مطالعه به اقتصاد بیشتر توجه می شود؟ چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه گردیده است؟ راهکارهای برای عام ساختن مطالعه چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با داد محمد انابی مدیر مسئول روزنامه اسلام مطرح نموده است میشنوید.
محترم، میخواستیم در آغاز بپرسیم که چرا در خانواده ها امی فرهنگ مطالعه کم رنگ شده، یا به اصطلاح بسیاری ها میگن وقت نداریم که ما مطالعه کنیم؟
سه تا موضوع در اینجا دخیل است. موضوع اول امی است که واقعا در خانواده ها مثلا کتابایی که مورد نیاز است و ضرور است که در اختیار باشه، این کتابا نیست و در قدم بعدی گسترش وسایل الکترونیکی از قبل تلویزیون و ماهواره و اینا هم تا حدودی توجه خانواده ها به سمت دیگه جلب میکنه. و مسئله سوم پایین بودن سطح سواد است در خانواده ها.
چرا خانواده ها زیادتر بر کارهای دیگه بر اقتصاد خود تلاش میکنن ولی بر فرهنگ مطالعه یک چیز رایگان است و نمیخواین که گسترش بدن؟
به دلیل از اینکه اونا رابطه بین مطالعه و بین نیازهای خود هنوز نتونسته کشف بکنه. اونا چون میفهمن کار کردن بر از اونا عاید میاره، لذا با کار بیشتر هزینه میکنن. اما از اینکه اولادشون مطالعه کنه و اونا ظرفیت علمیشان آگاهیشان بالا بره و در نهایت امی هم کمک میکنه برای رفاه خانواده، برای بهتر شدن اقتصاد خانواده، اما درک این رابطه وقتی وجود نداشته باشه، اونان بیشتر سر کار هزینه میکنن تا سر انکشاف ذهنی و فکری اولادای خود.
یکی از راهکارهایی که مثلا میتونیم که ما مطالعه را بین مردم عام بسازیم بخصوص در خانواده چی است؟
کوشش کنیم به مردم بگوییم. رسانه ها میتونه در قسمت بسیار زیاد نقش بازی کنه که اینا برای مردم بگویه و فرهنگ مطالعه را ترویج کنه. بعضی دوم ایجاد زمینه های مطالعه است. ما سعی کنیم که زمینه ها را ایجاد کنیم. مثلا در هر محله، در کشورهای دیگه شاید اینطور باشه که وقتی شما میرید در محیط یک کار، اگر 100 تا اتاق کار باشه، در پالش 2 تا اتاق مطالعه است. اگر در خانواده بری، در پالوی بستر خواب یک خانم یا آقا مثلا یک قفسه کتاب ماندگی است. اگر شما در یک دفتر برین، وقتی منتظر کار خود هستین، سر میز میبینین اونجا روزنامه است، کتاب از مجله است. وقتی شما در بس میرین، در پارک میرین، در سینما میرین، هر جا میرین، بالاخره زمینهای ما اینمی زمینه رو باید ایجاد کنیم. در گام سوم ما سعی کنیم موادی که برای مطالعه نیاز است، مثلا کتاب، مجله، قیمتای از اینا رو پایین بیاریم. یعنی ما کوشش کنیم یک قسم که هزینه های زیادی رو مردم بابت از اینا نپردازه، مردم بتونن با پول کمتر دسترسی داشته باشه به مجله، به کتاب، به روزنامه اینا.
یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان شد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar